ساعت 19 به وقت ایران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی جمعه 22 دی ماه 1396 برابر با 12 ژانویه سال 2018 میلادی. در مجله شامگاهی به مدت یک ساعت همراه شما هستیم با مطالبی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه نگاهی داشته باشیم به رؤوس مطالب این مجله، خبرها رو بشنویم از مهرداد میردامادی.
با سلام به شما شنونده گرامی، گزارش‌های خبری حاکی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در نشستی با مشاوران ارشد خود در امور امنیت ملی موضوع تمدید یا عدم تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران را بررسی کرده است. در همین حال یک مقام دولت آمریکا که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته است کاخ سفید احتمالاً روز جمعه تصمیم دونالد ترامپ را اعلام خواهد کرد. این در حالی است که سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت که همچنان از نظر دولت دونالد ترامپ توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران بدترین توافق همه دوران هاست. او همچنین ابراز عقیده کرد که این توافق به ایران فرصت می‌دهد به توصیف او به سرعت به آستانه ظرفیت سلاح هسته‌ای دست یابد. به گفته سخنگوی کاخ سفید، دولت و کنگره آمریکا در صدد همکاری برای رفع این ایراد هستند. دولت آمریکا باید تا روز شنبه تصمیم بگیرد که تعلیق تحریم ها در چارچوب توافق اتمی با ایران تمدید بشود یا نه. مقام های ایران در روزهای اخیر هشدار دادند که وضع دوباره تحریم نقض برجام است و تهران در این زمینه دست به اقدامات متقابلی مثل افزایش غنی‌سازی اورانیوم دست خواهد زد. سخنگوی گارد ساحلی ژاپن میگوید که چین پیشنهاد همکاری برای کمک به نفکش آسیب دیده سانچی حامل نزدیک به 30 سرنشین ایرانی را رد کرده است. در همین حال روز جمعه در ایران اعلام شد که وقوع انفجاری جدید در نفکش سانچی کار امداد و نجات را مشکل تر کرده است. نفکش سانچی حامل 136 هزار تن نفت خام سبک شنبه گذشته در سفر خود از ایران به کره جنوبی با یک کشتی باری ثبت شده در هنگ کنگ در 300 کیلومتری شرق شانگهای برخورد کرد. از 32 سرنشین عمدتاً ایرانی این نفتکش تنها جسد یک نفر یافت شده. مقام‌های ایرانی اظهار امیدواری کردند که بقیه سرنشینان این نفتکش جایی دور از آتش در درون کشتی پناه گرفته باشند. معاون اجتماعی انتظامی استان کرمانشاه میگوید نیروی انتظامی عوامل تیراندازی صبح امروز جمعه در باغ فردوس کرمانشاه را شناسایی کرده و به دنبال دستگیر کردن آنان هستند. خبرگزاری ایسنا از سرهنگ محمد رضا آمویی نقل کرد که صبح جمعه سرنشینان یک اتومبیل در پی اختلاف پیشین خانوادگی و طایفه‌ای 4 زن را در آرامستان باغ فردوس کرمانشاه به ضرب گلوله کشتند. به گفته این مقام پلیس، ضارب که از بستگان مقتولان است شناسایی شده است. معاون اجتماعی انتظامی استان کرمانشاه همچنین وعده داد که با پیگیری گروهی از ماموران انتظامی این استان ضارب به زودی دستگیر خواهد شد. و در پی لغو سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به لندن، بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا روز جمعه گفت که روابط دو کشور بریتانیا و آمریکا با خطر روبرو شده است. آقای ترامپ اعلام کرد که سفر ماه آینده میلادی را که قرار بود در طی آن ساختمان جدید سفارت آمریکا را در لندن افتتاح کند، لغو کرده است. رئیس جمهوری آمریکا در توییتی به محل ساختمان جدید ایراد گرفت و دولت باراک اوباما را مسئول این انتخاب دانست. این در حالی است که تصمیم انتقال سفارت آمریکا در ماه اکتبر 2008 و در دور دوم ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش اعلام شد.
خبرها را از مهرداد میردامادی شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com. نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله شامگاهی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تصمیم خودش رو راجع به برجام احتمالاً امروز اعلام میکنه. نگاهی خواهیم داشت ابتدا به این موضوع. عنصر اصلی اون چه آقای ترامپ باید در رابطه با برجام اعلام کنه تحریمه. وزارت خزانه داری آمریکا هم گفته است که تحریم‌های غیر هسته‌ای جدیدی در راه. گفتگوی خواهید شنید در این باره. نفتکش ایرانی که در تصادف با یک کشتی چینی آتش گرفت همچنان در آتش می‌سوزد و هنوز از سرنوشت 31 خدمه آن اطلاعی در دست نیست. جزئیات بیشتری خواهید شنید در این باره. همراه با فرنوش امیرشاهی نگاهی خواهیم داشت به مسائل مربوط به تظاهرات اعتراضی ایران. عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران از مقامات ایران خواستار تحقیقات در مورد بازداشت شدگان تظاهرات اخیر و آزادی اونها شده است. گفتگوی اختصاصی میشنوید با عاصمه جهانگیر. و برنامه هفتگی میزبان، همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. همراه ما بمانید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار هست که احتمالاً امروز تصمیمش رو درباره برجام اعلام کنه. همکارم هانا کاویانی که مسائل مربوط به برجام رو دنبال میکنه در استودیو است تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. هانا، آخرین اظهار نظرها درباره این که امروز رئیس جمهور آمریکا احتمالاً چه تصمیمی اعلام خواهد کرد چی بوده و کی پیش بینی میشه که این تصمیم اعلام بشه؟
اون چیزی که در رسانه‌ها مطرح شده، خبرنگاران ساکن واشنگتن می‌نویسند، پیش بینی میشه که ظهر به وقت واشنگتن حدود 1.5 ساعت تا 2 ساعت دیگه اعلام بشه که تصمیم رئیس جمهور آمریکا چی هست. آخرین اظهار نظرها، شنیدم که شما هم اشاره کردید، وزیر خزانه داری آمریکا شب گذشته از احتمال اعمال تحریم‌های تازه خبر داده، اما باید تاکید بکنیم که این تحریم‌هایی که ازش صحبت میشه تحریم‌های تازه، تحریم‌های غیر هسته است. تحریم هایی است که پیش بینی میشه ممکنه با مسئله حقوق بشر، خصوصا با رویکردی که آمریکا به داستان اعتراضات در ایران داشته، همراه باشه. از سوی دیگه اون چیزی که پیش بینی میشه این هست که آقای ترامپ امروز ضرب العجل 90 روزش به پایان میرسه، به معنی اینکه باید یا تایید بکنه اقدامات ایران رو یا نه. 90 روز پیش آقای ترامپ تایید نکرد اقدامات ایران رو و پیش بینی میشه که این بار هم تایید نکنه. اما فردا ضرب العجل 120 روز است. اون درباره رفع تحریم های هسته ای است که رئیس جمهور آمریکا کنگره موظفش کرده هر 120 روز باید این قانون رفع تحریم رو امضا بکنه و برای این کار آقای ترامپ 24 ساعت دیگه فرصت داره. اون رو هم از دو شب گذشته پیش بینی هایی که میشه این هست که آقای ترامپ این کار رو خواهد کرد، امضا خواهد کرد، به این معنا که برجام ادامه پیدا خواهد کرد اجرا شدنش. اما اون چیزی که چند ساعتی است از واشنگتن خبرنگارا می نویسند این هست که احتمال داره آقای ترامپ یک مهلتی بده به کنگره آمریکا و کشورهای اروپایی برای اینکه راه حلی پیدا کنند برای اینکه برجام رو درست بکنن، چون میدونن که آقای ترامپ برجام رو یکی از بدترین توافقهایی که آمریکا به دست آورده میدونه و این فرصت رو حالا احتمالاً باید امروز اعلام بکنه که تا کی هست که کنگره و اروپایی‌ها مشخصاً در این زمینه قدم بردارن.
سپاسگزارم هانا کاویانی و نگاهی بود به مسئله برجام و تصمیم دونالد ترامپ. و اما عنصر اصلی اون چه امروز رئیس جمهور آمریکا باید در رابطه با برجام اعلام کنه تحریمه. از یک سو پیش بینی میشه که رفع تحریم‌های هسته‌ای همونطور که شنیدید ادامه پیدا بکنه و از طرف دیگه وزیر خزانه داری گفته که تحریم‌های جدیدی در راه است. در همین باره هانا کاویانی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن پاریس، گفتگو کرده و از او پرسیده است که ارزیابی او از فضای کسب و کار در ایران در آستانه اعلام تصمیم دونالد ترامپ چیست. فریدون خاوند:
در مجموع میشه گفت که از بعد از امضای برجام فضای کسب و کار ایران از یک محیط و درجه امیدواری بالا صعود کرده به یأس، و به خصوص این یأس از این نظر بد هست که تکلیف روشن نمیشه در این جهت یا در جهت معکوس، و همینطور بین سرگردانی در واقع و اینکه و به احتمال قریب به یقین از نظر محافل کسب و کار ایران بدتر میشه گرفتار شدن همه، و چاره دشواره در این شرایط تصمیم گیری دشواره برای محافل کسب و کار ایران. در شرایط فعلی ما میبینیم که اتحادیه اروپا در مجموع موافقه که در مقابل ایالات متحده آمریکا تا اندازه زیادی مقاومت نشون بده. دست کم اعضای اتحادیه اروپا که در اروپای غربی هستند مثل آلمان به خصوص و فرانسه و همینطور انگلستان که جزء گروه پنج به علاوه یک هم بودن این موافقت نامه رو امضا کردن، ولی این فکر که بانک های اروپایی به خصوص و همینطور شرکت های معظم اروپایی با همان یأس محافل اقتصادی درون کشور در واقع درگیر هستند و به فکر این هستند که وضعیت ایران به این زودی از نظر شرایط بین المللیش تغییری پیدا نمی کنه، در واقع این یک حالت خیلی بدی رو به وجود آورده و این حالت به شدت سنگینی می کنه بر محافل اقتصادی و محافل کسب و کار ایران، به خصوص این که اوضاع درونی کشور هم بعد از رویدادهای اخیر طبعا دامن زده به این یأس.
آقای خاوند، به اتحادیه اروپا اشاره میکنید، این در حالی که ایتالیا روز پنجشنبه اعلام کرده که یک توافقی با ایران کرده برای همکاری سرمایه گذاری به ارزش حدود 6 میلیارد دلار، این رو در این موازنه کجا قرار میدید؟
حق با شماست، این تحرکات وجود داره به خصوص از این لحاظ که کشورهای اروپایی و من تاکید میکنم بر اروپای غربی چون که اعضای اتحادیه اروپا در بخش خاوری و مرکزی خیلی خیلی هماهنگتر هستند با موازه آمریکا. در اروپای غربی این مقاومت هست از طرف دولت‌ها و بعضی از شرکت‌ها، ولی عمدتاً اینها شرکت‌هایی هستند که در بازار ایالات متحده آمریکا منافع زیادی ندارند و تا اونجایی که بتونن سعی می‌کنند که در برابر موازه آمریکا فعلا مقاومت بکنند. یک نکته بسیار مهم این هست که مسئله خیلی به اصطلاح پیچیده ای رو به وجود آورده برای کسانی که میخوان وارد معامله با ایران بشن، چه در عرصه سرمایه گذاری و چه در عرصه بازرگانی، خودداری بانک های معتبر اروپایی هست از تامین مالی این عملیات. ولی همونطور که شما هم گفتین به هر حال این مقاومت دیده میشه چون بازار ایران بازار بسیار بسیار مهمی هست و امکانات بالقوه عظیمی داره و به همین علت هست که شرکت های اروپایی تا اونجا که بتوانند سعی میکنند که روابط خودشون رو به هر حال با این بازار حفظ بکنند در انتظار روزهای بهتر.
سوال آخرم از شما درباره اقدام امروز آمریکاست، فکر میکنید که اگر اونطور که برخی گزارش ها نشون میده همچنان رفع تحریم های هسته‌ای ادامه پیدا بکنه و در عین حال تحریم های غیر هسته‌ای تازه‌ای بر ایران اعمال بشه، پیش بینیتون از وضعیت فضای کسب و کار چگونه است؟ به هر حال برجام میتونه با یک همچین سناریویی اجرا بشه همچنان و ادامه پیدا بکنه؟
این میتواند ادامه پیدا بکنه به خصوص از این لحاظ که دولت روحانی و وزارت خارجه جمهوری اسلامی موافقند که ایران تا حد ممکن حضور خودش رو در برجام حفظ بکنه و به مقررات برجام عمل بکنه. ولی مسئله بسیار مهم این هست که جناح‌هایی در ایران از این وضعیت استفاده می‌کنند برای اعمال فشار بیشتر بر دولت روحانی و حتی نوعی بازگشت یا تهدید به بازگشت به وضعیت سابق، حتی پیشروی در مورد غنی کردن اورانیوم اگر ایالات متحده آمریکا یا از برجام خارج بشه یا وضعیتی رو به وجود بیاره که به هر حال برجام منتفی بشه در عمل. این هم خودش کمک میکنه به آشفته‌تر شدن باز هم بیشتر اوضاع و من فکر میکنم تا زمانی که روابط ایران با ایالات متحده آمریکا تحولی درش به وجود نیاد این آشفتگی کماکان ادامه خواهد داشت و هیچ کس هم در شرایط فعلی امیدوار نیست که با وجود ادامه و حتی تشدید تنش در روابط بین تهران و واشنگتن وضعیت بتواند از صورت معلق کنونی خارج بشه.
نظرات فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس رو میشنیدی در باره تحریم‌های احتمالی آمریکا. و ما به دریاهای نزدیک چین میریم. نفتکش ایرانی که شنبه گذشته در برخورد با یک کشتی باری چینی دچار حریق شد همچنان میسوزه. عملیات نجات و مهار آتش همچنان ادامه داره و مقامات ایرانی ابراز امیدواری کردند که آتش تا روز شنبه مهار بشه و آنها بتونن از سرنوشت 31 خدمه کشتی اطلاعاتی به دست بیارن. بیشتر شنوید در این مورد در گزارشی از جمشید زند.
به گزارش شبکه NHK ژاپن، نفتکش ایرانی که روز شنبه دچار حریق شده بود به آبهای این کشور وارد شده است. خبرگزاری دولتی چین روز جمعه به نقل از وزارت راه و ترابری این کشور گزارش داد که به دلیل ادامه انفجارها در نفتکش سانچی، عملیات اطفای حریق و نجات خدمه کشتی با دشواری روبرو است. این نفتکش که حامل 1 میلیون بشکه معیانات گازی بود، روز 16 دی ماه با یک کشتی باری چینی در دریای شرقی چین برخورد کرد و دچار حریق شد. پس از این حادثه تنها جسد یک خدمه ایرانی در آب پیدا شد و 31 خدمه دیگر همچنان مفقود هستند. 2 نفر از خدمه مفقود شده بنگلادشی اند. اکنون گزارش ها حاکی از آن است که امواج دریا نفتکش سانچی را به آبهای منطقه ویژه اقتصادی ژاپن واقع در دریای چین شرقی برده است. با وجود اعزام 14 کشتی چینی که برای اطفای حریق به منطقه اعزام شدند، این کشتی تا روز جمعه همچنان در آتش می سوزد. یک سخنگوی گارد ساحلی ژاپن به خبرگزاری رویتر گفته است مقام‌های چینی پیشنهاد کمک ژاپن برای اطفای حریق نفتکش سانچی را نپذیرفتند و گفتند در صورت نیاز درخواست کمک خواهند کرد. در همین حال سیروس کیانرسی، مسئول کمیته ویژه رسیدگی به حادثه نفتکش سانچی، روز جمعه گفت عملیات اطفای حریق جدی‌تر شده و اظهار امیدواری کرد که تا روز شنبه شرایط بهتر شود. وی با تأکید بر اینکه چینی‌ها عملیات اطفای حریق را به صورت جدی‌تر دنبال می‌کنند گفت اگر حرارت کشتی پایین آمد، امکان ورود به آن فراهم می‌شود. برای این کار 10 نفر از گروه ایرانی و تیم امداد و نجات چین در حال آماده باش هستند. همچنین از ژاپن درخواست شده که در صورت نیاز از هلیکوپترهای آنها استفاده شود. به گزارش ایسنا، کاپیتان ایرانی مستقر در محل حادثه ابراز امیدواری کرده است که آتش تا روز شنبه خاموش شود.
گزارش بود از جمشید زند. با فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار سیاسی، همراه هستیم تا نگاهی داشته باشیم به مسائل مرتبط با اعتراضات اخیر ایران. روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام بیانیه‌ای صادر کرده درباره اظهارات محسن رضایی، دبیر این مجمع، راجع به موضع‌گیری او درباره تحولات و تجمعات اعتراضی اخیر ایران. جزئیات این بیانیه چیست خانم امیرشاهی؟
این دومین بیانیه هستش که مجمع تشخیص منتشر کرده. در این رابطه آقای محسن رضایی گفته بود که برادرزن صدام در این تجمعات اعتراضی نقش داشته. این دستمایه طنز شده بود در شبکه اجتماعی و سخنگوی وزارت خارجه هم واکنش نشون داده بود. با اینکه یک بار هم توضیح دادن، دوباره بیانیه صادر کرده روابط عمومی مجمع تشخیص و ابعاد جدیدی رو به گفته خودشون از این میز برنامه ریزی منتشر کرده. به جز این که اعلام کردن مثل گذشته که آمریکا و اسرائیل و عربستان نقش داشتن در این ماجرا، گفتند که یکی از بارزانی ها که نماینده اسرائیل بوده و همینطور شاخه بعثی داعش که به اربیل پناه آورده و باز هم تاکید کرده که برادر همسر صدام در یک جلسه حضور داشتن در مورد ایران برنامه ریزی کردن، ادعا کرده که شاخه بعثی داعش به اربیل پناه آوردن و میخوان که شمال عراق رو تجزیه کنن و دوباره میخوان حزب بعث عراق رو فعال بکنن که بتونن در انتخابات آینده عراق نقش داشته باشن. چنین ادعاهایی شده در حالی هستش که نچیروان بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، چندی پیش تکذیب کرد دخالت این کشور رو در امور داخلی ایران و گفت که چنین چیزی کلن اشتباهه و کردستان اصلا دخالت نمی کنه. و همینطور به جز این، حزب بعث عراق و صدام یکی از اتهاماتش کشتن مردم کردستان هست و اینکه الان از خانواده صدام در اربیل باشم یک مقدار عجیب به نظر میرسه.
و در وقت کوتاهی که داریم مباحثه بین مقامات جمهوری اسلامی درباره فیلتر شدن تلگرام کماکان ادامه داره. آیا اخبار جدیدی از احتمال رفع فیلتر این شبکه پیامرسان منتشر شده؟
از صحبت‌های مسئولین به نظر میرسه که خبری از رفع فیلتر تلگرام نیستش. امروز آقای خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفته که ادعا کرده که چند میلیون نفر از کاربران تلگرام به پیامرسان‌های داخلی اومدن و گفته در فضای مجازی استفاده از تلگرام 90% کاهش پیدا کرده، که البته این برخلاف گزارش هایی هستش که مراجع مختلف دادن در مورد استفاده از فیلتر شکن و مراجعه به تلگرام. همینطور فاطمه سعیدی نایب رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس موضع‌گیری کرده و گفته نمیشه مردم رو مجبور کرد از یک پیام رسانی داخلی استفاده کنن وقتی اعتماد ندارن، وقتی نسبت به شنود اعتماد ندارن، نمیتونیم اونا رو مجبور کنیم و این خلاف اصول حقوق شهروندی و قانون هستش.
سپاسگزارم فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار سیاسی و نگاهی به مسائل مربوط به تجمعات اخیر ایران. در جریان اعتراض‌های اخیر در حدود 100 شهر ایران 22 تن کشته شدند و دست کم 2 تن هم در زندان‌ها جانشون از دست دادن، که مقام‌های ایران این دو مورد رو خودکشی اعلام کردند. علاوه بر این موارد هزاران نفر هم در جریان این اعتراض‌ها بازداشت شدند که تعداد دقیق اونها اعلام نشده. عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار تحقیقات درباره کشته شدگان و آزادی بازداشت شدگان شده. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگوی اختصاصی با عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران ابتدا نظر او را درباره برگزاری تجمعات اعتراضی در ایران پرسید است.
All of us at the Human Rights Council.
همه ما در شورای حقوق بشر سازمان ملل و همینطور من به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای ایران معتقدیم که مردم ایران حق دارند تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز برگزار کنند، اما گزارش‌ها حاکی است که حکومت ایران در قبال معترضان با خشونت رفتار کرده. ما از مقام‌های ایران خواستیم که از اعمال خشونت پرهیز کنند.
حدود 22 تن در جریان این اعتراض‌ها در ایران کشته شدند و دست کم 2 تن دیگر هم در بازداشتگاه‌ها جون خودشون را از دست دادند، که البته مقام‌های ایران این دو مورد اخیر رو خودکشی اعلام کردند. درخواست شما از مقام‌های ایران در این باره چیست؟
ما در بیانیه که در همین باره صادر کردیم توضیح دادیم که خطر خشونت و بدرفتاری همه بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران رو تهدید می‌کنه، اما در مورد افرادی که گزارش شده در زندان جان خود را از دست دادن، ما به طور مشخص خواستار انجام تحقیقات دقیقی در این باره شدیم. مقام‌های ایران این دو مورد مرگ در زندان‌ها رو خودکشی اعلام کردند و گفتند در این باره فیلمی هم موجوده که از نظر ما این ویدیوها باید منتشر شن و در دسترس عموم قرار بگیرن.
خانم جهانگیر، علاوه بر این موارد هزاران تن از معترضان در جریان این تجمع‌ها در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند، که آمار و اطلاعات دقیقی از این افراد موجود نیست. شما برای به دست آوردن اطلاعاتی از این افراد اقدامی انجام دادید؟
ابتدا باید بگم که ما نگران همه بازداشت شده ها هستیم و درخواست کردیم که مقام های ایران اسامی افراد بازداشت شده رو منتشر کنند. ما همچنین نگران اون دسته از بازداشت شده ها هستیم که قوه قضاییه اونها رو به سازماندهی و رهبری این تجمعات متهم کرده و اعلام کرده که این افراد باید مجازات شن. ما همواره در گزارشامون نگرانی خود رو درباره تهدید و بدرفتاری در زندان ها و بازداشت های خودسرانه در ایران ابراز کردیم. درباره وقایع اخیر در ایران هم بیانیه صادر کردیم که روی وبسایت شورای حقوق بشر منتشر شده.
از همون روزهای اول که اعتراض‌ها در ایران شروع شد، مقام‌های ایران اقدام کردند به فیلترینگ پیام‌رسان‌ها و گزارش‌هایی هم از محدودیت دسترسی به اینترنت در ایران منتشر شد. شما خانم جهانگیر در این باره با مقام‌های ایران تماسی داشتید یا اقدامی کردید؟
ما چندین بار درباره فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های تلفن‌های همراه و همچنین ایجاد محدودیت برای دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت صحبت کردیم و از مقام‌های ایران خواستیم که به این محدودیت‌ها پایان بدن و آنها در پاسخ گفتند که این محدودیت‌ها به تدریج برداشته خواهد شد.
خانم جهانگیر، با توجه به وقایع اخیر شما برنامه ای برای سفر به ایران دارید که از نزدیک وضعیت بازداشت شدگان و چگونگی مرگ کشته شدگان این اعتراض ها رو بررسی کنید؟
بله، من مجدداً درخواست کردم که مقام‌های ایران به من ویزا بدن تا بتونم به ایران سفر کنم، اما این درخواست مجدداً رد شده و در پاسخ به ما گفتند که دولت ایران سمت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر در ایران رو به رسمیت نمی‌شناسه و اونها حتی نمی‌خوان در این باره با ما وارد تعامل بشن.
گفتگوی اختصاصی رادیو فردا بود با عاصمی جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مسائل حقوق بشر ایران. به واشنگتن برمیگردیم. سخنان روز پنجشنبه دونالد ترامپ در یک جلسه خصوصی با 6 سناتور جمهوری‌خواه و دموکرات با موجی از واکنش‌های تند در سطح جهان روبرو شده. آقای ترامپ در این جلسه که هدفش بررسی طرح اصلاح قوانین مهاجرتی آمریکا بود، از واژه توهین‌آمیزی برای کشورهای قاره آفریقا استفاده کرد. بیشتر بشنوید در گزارشی از جمشید زند.
یک جمله دونالد ترامپ موجی از واکنش‌های تند و تیز در آمریکا، آفریقا و دیگر نقاط جهان برانگیخت. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست که بر اساس نقل قول از منابع آگاه آن تهیه شده، ترامپ که در جلسه مشترکی با گروهی از سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات در کاخ سفید شرکت کرده بود، در بخشی از صحبت‌هایش درباره اصلاح قوانین مهاجرت از واژه توهین‌آمیزی استفاده کرد که سبب واکنش گسترده جهانی شد. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، رئیس جمهوری آمریکا در سخنانش کشورهای آفریقایی و هایتی را با عبارتی توهین‌آمیز معادل با چاه مستراح در زبان فارسی توصیف کرد. به گزارش واشنگتن پست، ترامپ گفته است که چرا باید به شهروندان این کشورها اجازه ورود به آمریکا را داد. همزمان وی گفته آمریکا باید مهاجران بیشتری از کشورهای نظیر نروژ بپذیرد. این جمله رئیس جمهور آمریکا که در حضور سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات در رد پیشنهادهای آنها برای اصلاح قوانین مهاجرتی آن کشور بیان شد، تمامی بحث‌های مربوط به مهاجرت را تحت شعاع خود قرار داد. ساعاتی پس از علنی شدن این سخنان دونالد ترامپ، کاخ سفید واشنگتن بدون اینکه این نقل قول‌ها را تکذیب کند، با صدور بیانیه گفت ترامپ حامی آن دست از سیاست‌های مهاجرتی است که کسانی را به کشور راه می‌دهد که به جامعه آمریکا کمک می‌کنند. رادشاه، سخنگوی کاخ سفید، هم گفت بعضی چهره‌های سیاسی واشنگتن به نفع کشورهای خارجی مبارزه می‌کنند، اما رئیس جمهور ترامپ همواره به نفع مردم آمریکا مبارزه می‌کند. به دنبال واکنش‌های تند به این سخنان دونالد ترامپ، وی روز جمعه در حساب توییتری خود نوشت که زبان بکار رفته توسط او تون بود. ترامپ تلویحاً گفت زبان بکار رفته آن چیزی نبود که گزارش شده. ترامپ ساعتی بعد در توییت جدیدی نوشت که وی هیچگاه زبان تحقیر درباره مردم هایتی بکار نبرده، اما آن کشور را بسیار فقیر و مسئله دار توصیف کرد. در این توییت آقای ترامپ تأکید کرد که هیچگاه نگفته آنها را باید اخراج کرد. او این نقل قول‌ها را ساخت و پرداخته دموکرات ها خواند و گفت با مردم هایتی روابط بسیار خوبی دارد. شماری از سناتورهای دموکرات مانند استینی هویر سخنان روز پنجشنبه ترامپ را نژاد پرستانه و ننگین توصیف کرده اند. میا لاو، نماینده جمهوری خواه مریلند هم که هایتی تبار است، رفتار دونالد ترامپ در جایگاه رهبری کشور را غیر قابل قبول خوانده و خواهان عذرخواهی او شده است. سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل هم روز جمعه گفت در صورت تایید این موضوع استفاده از این واژه خجالت آور است. یکی از سخنگویان دولت فرانسه نیز سکوت را بهترین واکنش توصیف کرده، اما در قاره آفریقا واکنش ها متفاوت بود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، کشورهای آفریقایی که بخش بزرگی از کمک های بین المللیشان را از آمریکا دریافت می کنند، در چگونگی واکنش نشان دادن به سخنان ترامپ در موقعیت نامناسبی قرار گرفتند. یک سخنگوی حزب حاکم آفریقای جنوبی این سخنان را بسیار توهین آمیز توصیف کرده و اتحادیه آفریقا هم آن را تعجب آمیز و نگران کننده خوانده است. اما سخنگوی دولت سودان جنوبی گفته است به طور مشخص چیزی درباره سودان جنوبی گفته نشده و وی نظری ندارد، در حالی که هایتی ارشدترین دیپلمات آمریکا در آن کشور را برای ادای توضیحات احضار کرده است. دولت بوتسوانا هم سخنان ترامپ را نژاد پرستانه خوانده و روز جمعه سفیر آمریکا در آن کشور را احضار کرد. وزیر امور بین الملل اوگاندا هم استفاده از این واژه برای قاره آفریقا را تأسف آور خوانده است. اما واکنش مردم در کشورهای آفریقایی بسیار شدیدتر از اظهارات و موضع‌گیری‌های دیپلماتیک سیاستمداران بود و سخنان ترامپ به سرعت به مهمترین موضوع بحث در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های محلی تبدیل شد. طرحی هم که از طرف 6 سناتور جمهوری‌خواه و دموکرات کنگره برای اصلاح قوانین مهاجرتی آمریکا به دونالد ترامپ ارائه شده بود، با مخالفت او روبرو شده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
ساعت 19:30 دقیقه است به وقت ایران. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش دیگری ادامه می‌دهیم. امروز 22 دی ماه برابر است با 10 سالمرگ احمد آشورپور، خواننده ترانه‌سرا و آهنگساز گیلانی، هنرمندی که در رادیو با بزرگان موسیقی همچون ابوالحسن صبا، روح الله خالقی و مرتضی محجوبی همکاری داشت و در اواخر زندگی به پدر موسیقی گیلان معروف شد. مروری کوتاه بر زندگی احمد آشورپور در گزارش شهرام میریان.
عاشق بوبم لیلی لیلی شیدا بوبم خیلی
احمد آشورپور خواننده ترانه‌های گیلانی در جوانی گردآوری و بازخوانی ترانه‌های فارسی و نغمه‌های زادگاهش را در سلوحه کار قرار داد و سپس برای بازتاب پژوهش‌های هنری خود رادیو را برگزید. 74 سال پیش وارد رادیو ایران آن زمان شد و 3 پس از آن به خاطر اختلاف‌های عقیدتی و سیاسی با دست‌اندرکاران موسیقی به همکاری با رادیو پایان داد. 11 سال بعد به تشویق دوستانش احمد آشورپور بار دیگر به رادیو بازگشت و همکاری این بار هم 2 بیش به درازا نکشید. زنده‌یاد آشورپور زمانی که در فرانسه زندگی می کرد برای دیدار رفقای قدیمیش سفری هم به آلمان داشت و در گفتگو با ما درباره چگونگی گرایش خود به آواز و موسیقی اینطور گفت:
از کلاس 5 متوسطه حس کردم که صدایی دارم و میتونم بخونم و اولین آوازی رو که شروع کردم آهنگی بود که روح‌انگیز اون رو خونده بود. من شعر جدیدی روی اون آهنگ گذاشتم و برای هم کلاسی هام اجرا کردم اون آهنگ رو. تا تمام شدن دبیرستان گاهگاهی از این آهنگ های پخش شده از رادیو استفاده میکردم و چون طبع شعر هم داشتم روی اونها شعر می گذاشتم و اجرا میکردم.
این شعرها محلی بود؟
نه، ابدا محلی نبود و از محلی هم من شروع نکردم. محلی رو من از سال اول دانشکده شروع کردم به خوندن. اولین آهنگ محلی که من خوندم چیزی بود به نام حاج خانومه.
تیر افتار و تیکر دار مرا بکشتا، وای جان شیرین بکشتا، می جانم حاج خانمه، لب لب دوچ کنمه.
آیا شورپور شما آوازخونی رو به صورت حرفه‌ای آغاز کردید یا اینکه برای دلتون فقط می خوندید؟
فقط برای خودم نبود، من می دیدم که استقبال میشه، پس دوست دارن. بعدش هم یه انگیزه های سیاسی هم داشت، استقبال می شد از طرف اونهایی که تو خطا بودن و بیشتر تشویق می شدم که برای
اونا بخونم.
آهنگ های محلی گیلان رو در ابتدای امر گیلانی ها استقبالی نکردن، ولی می دیدم که دیگران غیر گیلک به شدت استقبال میکنه. در نتیجه من بدون توجه به خواست هم ولایتی ها، فقط به خاطر اینکه خیلی مورد توجه غیر هم ولایتی قرار بگرفت، این رو ادامه دادم و بعد از چندی هم ولایتی ها هم احساس کردن در گیلان هنری فولکلوریک وجود داره که این میتونه مورد استفاده مردم باشه و مردم خوششون بیاد.
آی لیلی جان لیلی می جان جانان لیلی، لیلی تر من خوش دارم از دل و از جان لیلی.
احمد آشورپور خواننده و ترانه‌سرا و آهنگساز که بیش از 50 ترانه گیلانی و فارسی در کارنامه دارد، در 22 دی ماه 10 سال پیش بر اثر بیماری ریوی در 90 سالگی در تهران درگذشت و پیکرش در گورستان بی بی حوریه در قاضیان بندر انزلی به خاک سپرده شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و در آخرین بخش این مجله شامگاهی به برنامه میزبان میرسیم، همراه با صادق سبا که میهمان این هفتهش منیرو روانیپوره. از همراهی شما دوستان سپاسگزاریم.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما منیرو روانیپور است. خانم روانیپور یکی از سرشناس‌ترین نویسندگان زن ایرانی است و از معدود نویسندگان است که در فضای مرد سالارانه سالهای پس از انقلاب رنجها و آرزوهای زن ایرانی را در کارهای خود به تصویر کشید. داستانهای او اغلب رنگ بوی جنوب ایران و زادگاه او بوشهر را دارد و از طبیعت و دریا و باورهای مردم این منطقه مایه می‌گیرد. او در دانشگاه شیراز روانشناسی خواند و در آمریکا در علوم تربیتی فوق لیسانس گرفت. اولین داستان او کنیزو در سال 67 شمسی به بازار آمد و پس از آن رمان‌های معروفی چون کولی کنار آتش، اهل غرق، دل فولاد و مجموعه داستان‌های چون نازلی و سیریا منتشر کرد. خانم روانیپور از سال 2006 به همراه همسرش بابک تختی، پسر جهان پهلوان تختی، در شهر لاس وگاس در آمریکا زندگی می‌کند.
خانم منیرو روانیپور، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه لطفاً به من بگید که شما برای مهمانتون میخوای از کدوم 5 شخصیت دعوت کنید؟
سلام بر دوستان عزیزی که این برنامه رو گوش میدن. من فکر میکنم از آقای دولت آبادی دعوت کنم و از آقای کیارستمی و از خانم مریم فیروز در داخل کشور. در خارج از کشور از گابریل گارسیا مارکز و میخائیل شلوخوف، نویسنده دون آرام و زمین نو آباد.
بسیار خوب، مهمونانتون معلوم شدن. حالا اگه ممکنه، البته بعدا من از شما میپرسم که توضیح بدید که علاقه شما به این 5 شخصیت چی هست. قبل از اون میخواستم ببینم شما که مهمونی شام میخواین ترتیب بدین و اینا رو دعوت کنید، این شخصیت ها رو، براشون چه موسیقی میخواین پخش کنید؟
من موسیقی محلی بوشهری که اجرا کنندش سعید شنبه‌زاده باشه، حتما اینو میذارم براشون کیف کنن.
خب شما مثل سعید شنبه‌زاده اهل بوشهرین، بنابراین موسیقیشو دوست دارین، موسیقی جنوب ایرانو. حالا فکر میکنین مهمانانتون هم خوششون بیاد؟
نمیدونم، حالا بذار ببینم، من براشون میذارم ببینم که چیکار میکنن.
شما خودتون چرا خوشتون میاد؟
من بزرگ شدم تو این سازها و آوازها، بزرگ شدم، بخشی از هستی و حیات منه. خب بعد شاده، میدونین من موسیقی کلاسیک زیاد طرفدارش نیستم، برای که از رفتن تو خودم و افسردگی و غصه خوردن و یاد گذشته کردن و امان امان و از این حرفا زیاد خوشم نمیاد.
بسیار
خوب، همش به رقصت که کار کنم.
بعد موسیقی شنبازده جون میده برای رقصیدن. حالا برمیگردیم به مهمانانی که شما انتخاب کردید. مهمان اولتون آقای دولت آبادیه که رمان‌نویس بزرگ کشور ماست. آقای دولت آبادی رو چرا میخواین دعوت کنیم به مهمانی شما؟
به دو دلیل. اول ازش سپاسگزاری کنم برای اینکه اینقدر حواسش بود که کی داستان می‌نویسه و چه داستانی خوبه و وقت می‌گذاشت. اولین جمله که برای منظیر داستان آبی‌ها نوشت، نوشت ما نویسندگان. میخوام بهش بگم آقا خیلی ممنونم ازت. منی که تازه کار بودم، قاطی خودت کردی، کنار خودت نشوندی و هیچی هم که از تو کم نشد، هیچ، بلکه بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر شدی. من احساس وجود کردم و تو اون بی‌پناهی که وحشتناک بود و اوضاع سیاسی اجتماعی کشور، یعنی احساس کردم آدمم، احساس کردم کاری ازم میاد. این یکی. مسئله دومی که میخوام بهش بگم، میخوام بگم آقای دولت آبادی، ممنونم از اینکه تو شیوه بیانت، شیوه بیان بومیه و به تو ایراد میگرفتن که تو از نقالی استفاده کردی برای بیان داستان کلیدر، ولی دست مریضات برای که نویسندگان بزرگ از فرهنگ خودشون و چیدمان فرهنگ زمانی مکانی کشور خودشون استفاده کردن، مثل پاتنر، مثل مارکز، مثل میخای شلوخوف، مثل خیلی های دیگه، مثل مارسل پروست، و اونجا بهش ایراد میگرفتن اون موقع کسانی که مخالفش بودن. اولا الان دیگه به نظرم حتی بچه هایی که تازه داستان هم می‌نویسن میتونن بفهمن که داستان ژانرهای متفاوتی داره، نوعهای متفاوتی داره. قرار نیست اگر کسی از خیال ذهن استفاده میکنه بقیه همه دنبالش برن. و دولت آبادی کاری کرده، کارستان، یعنی شیوهی بدعت‌گذاری کرده، یه شیوه ایرانی رو آورده وارد داستان نمیشه کرده. من ازش به خاطر این سپاس گذارم، به خاطر پشتکار عجیب و غریبی که داشت با همه موانعی که سر راش قرار میگرفت. میخوام ازش تشکر کنم رسما جلو هم.
مهمان دوم شما آقای کیارستمیه که سینماگر بزرگی کشور ماست که اخیراً فوت کرد.
ببین میدونی آقای کیارستمی راست و سینش بخوایا، من آقای کیارستمی رو همینجوری بعد از مرگش اصلا ماتم. من میخوام کنارش بشینم بگم آقای کیارستمی ببین، یه فیلمی درباره تو منتشر کردن و دارن اذیت میکنن که تو چنین شخصیت چیزی عجیب و غریبی هستی که رفتی یه بیمارستانی چند بار تو رو قصابی کردن و هی خودتو داری دست این آدم ها، دست رو که ببین دارن بر علیت میزنن، چون حتی آدم ها که هیچ شعورشون هم تراز تو نیست و هم سبت تو نیست، وقتی بخوان بیمارستان انتخاب کنن یا صحبت درمون میشه، برای یه دندون دردم وقتی امکانات مالی دارن خودشون رو میرسونن لندن یا تو بهترین بیمارستان های تهران یا با همین دکترها مشورت میکنن. میخوام بگم این فیلم ها چی کی ساخته؟ امیدوارم خودت نساخته باشی. میخوام اینو بگم، باور کنید از وقتی که این اتفاق افتاده یک حسرت بزرگه برای من، یک حسرت بزرگه برای من که رفتن کیارستمی، چون اصلا نه زمان برش تاثیر گذاشته بود، نه مثلا سنی که حالا داشت یه 75 سالش میشد، این هنوز اون نبوغ و استعداد و پشتکار رو داشت، چجوری خودش رو دستی داد. این فیلم رو میخوام ازش بپرسم کی ساخته. همین، خیلی حیرت زده هستم و میگم کاش که اگه بتونه با یه ترفندی عقب برگردونه این فیلمو تا قبل از اینکه میاد وارد در بیمارستان بشه، یکی رأیش رو بزنه. دائم من تو کابوسام یکی رأی آقای کیارستمی رو میزنه که وارد اون بیمارستان بشه و این یک بار و دو بار واقعا ده بارم اتفاق نیفتاده. عجیب و غریب آقای سبا برای من این هست.
شما فکر میکنید آقای کیارستمی رو در بیمارستان به خاطر اشتباهات پزشکی
بله، بله، بی‌اعتنایی پزشکی، تعطیلات، همه چی در پدر هم داد. به هر حال یه جوری باید چک میکرد 10 بار 100 بار کسی. بعد تو پاریس، بیمارستان پاریس در اختیارش بود، از نظر مالی هم نداشت، کولونوسکوپی که اینقدر طول نمیخواد، اینقدر مثلا چیز نمیخواد، تازه 10 برابرش هم بعد هزینه دادن. ولی آقای کیارستمی هم از بین رفت. معلومه که اینا این یک عمل سرپایی است اینجا. معلومه که این کار خیلی کودکانه، ناشایست و غیر انسانی بوده و من حالا دیگه دنبال نمی کنم که کی مسئولیتش رو قبول کردن. اونجا زیر همه چی میذارن. ولی یک انسان میگه چند تا کیارستمی در توی قرنی واقعا به دنیا میاد و کار میکنه و رشد میکنه.
مهمان سوم شما مریم فیروزه. خانم مریم فیروزو چرا دعوت کردید؟
خب این ببین مهمانی شب من خیلی متاسفانه جدی شده. من آره، یعنی یه جوری مثل این که باید آقای شمزاده هم تازه آوازشو بذاره گوش بده. نمیتونه با این آوازا. ببین خانم مریم فیروزو من در مجله زنان، جهان زنان، سال 1358 دیدم و یک تصویر زنی مقتدر با موهای نقطه‌ای با پشتش بلند و پیراهن بسیار شیک مسلط به خودش. خب و این تصویر خیلی شگفت‌انگیزی رو من گذاشت. بخوام بهش بگم که مریم خانم، ملکه سرخ بهش گفتن مریم خانم، من اینجا اومدم رمانی نوشتم و در حال کار روی مراحل نهاییش هستم به نام ساعت 5 کنار دریاچه. شما یک راست از اون اتاق مجله زنان اومدین تو رمان من و وقتی میخواستم تحقیق کنم ببینم خاطراتی نوشتین یا نه، حیرت زده با چیزای روبرو شدم که عجیب و غریب بود. آخرین چیزی که از شما منتشر شده یه فیلم ویدیویی در 92 سالگی میگی که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی. میگم مریم خانم این رفته دیگه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی. و الان چی فکر میکنین اگه بتونین وقت داشته باشید که حرفایتون رو اطلاعات چاپ نکنه کتاب خاطرات شما رو، یا زیر فشار شما حرفی نزنین، راحت حرف زنین، الان چی میگین به این جمعی که اینجا هستن الان سر این میز؟ مریم خانم راجب زندگی چی میگی؟ میدونم آدم بیقراری بودی، بهت احترام میذارم به خاطر که تقلا کردی برای عدالت اجتماعی، ولی واقعا الان که بر میگردی چه چیزی میتونی بگی؟ این حسرت آخرین کلام مریم فیروز خیلی برای من، بدون فشار، بدون این که کسی مراقبش باشه، اینا خیلی برای من عجیب و غریبه.
مریم فیروز از رهبران حزب توده بود، شوهرش آقای کیانوری دبیر کل حزب توده بود. شما انتظاری بله. غیر از این دارید که خانم مریم فیروز مثلا طرفدار اتحاد شوروی نباشه؟
نه من میدونم که بود، من انتظار ندارم. من یعنی یه زندگی گذشته، نگاه کن آقای سبا بله. این زندگیش گذشته، اینم بله. بوده. همین ببین وقتی یکی سالها تو شورویه با اون هوشی که اون داشت، آدم بیهوشی نبود، خب آدم بسیار مسلطی باهوشی بود. این ببین یه آدم عادی میرفت اونجا یه چیزایی میدید. خب من اونجا اون موقع به خاطر هزار تا مسئله سیاسی و اینا مثلا نمیگفتن یا نمیدیدن، ولی من سوالم اینه که اینا ای کاش میتونستن الان حرف بزنن. و آیا چون ببین تو اون مسابقه که ویدیوش که من دیدم هنوز پرپا قرص به خیلی چیزایی که مردم الان اصلا اعتقاد ندارن، این آدم اعتقاد داره. ضمن این که این مریم فیروز و مریم فیروز است، این روز با چادر و 92 سال و حالا هنوز موهای نقطه‌ای کوتاه داره، یا حتی میدونم که تو زندان هم به اعتراض برای آزادی مثلا زنا و کار زنانه و اینا موهاش کوتاه کرد. ولی من میخوام ببینین آدم در اینه که بله همه این وابستگی ها را داشته، ولی برای خودش وجودی بوده، انتخابش بوده اون راه، کسی فشار بهش نیورده که بره به طرف حزب توده یا فلان. از من میخوام بگم اگر فارغ از همه اونا بود، خب الان که نه اتحاد شوروی هست، فیدل کاسترو اونجوری شده، الان واقعا آزاده که حرف بزنه. چی میگه؟
میگم شاید حالا که به حال اوضاع جهان به خصوص کشورهای سوسیالیستی سابق دیگه نیستن، خانم مریم و فیروز برگرد و دوباره به زندگی اشرافی دوران جوانیش. میدونی به حال از خانواده اشرافی بودن.
بله میدونم. ولی ببین از خانواده فرمانیان بود. ببین ولی ببین نگاه کن، یکی ممکنه که حتی تو حزب مخالف ما هم باشه، ولی توی بیقراری رو تو وجودش میبینی. ببین من یه استثناء رو تو وجودش میبینی. ببین من سلطنت طلب میشم مطلقا، من میدونم. ولی برای من ملکه شهبانو آخرین ملکه ایران قابل احترامه. این میخواست یه کارایی بکنه بابا، یا یعنی در تقلا بود یه کارای درستی انجام بده. میخواست مثلا هنر رواج پیدا کنه، میخواست تئاتر رواج بکنه، میخواست یعنی یه چیزایی رو از پاریس با خودش آورده. منم مخالفشم از نظر سلطنت طلبی و از نظر همه چی، ولی چشم رو که نمیتونم روی این ببندم. و همین جهت اگه عدالت اجتماعی یکی از یه خانواده ملکه سرخ که میتونه هزار تا کار بکنه، فقط جهتش رو عوض کرده. حالا جهتی که رفته بعدها در تاریخ به بنبست رسیده. من میخوام بگم راه سومی که این میتونست انتخاب بکنه اگه به ما بگه چی بود. ببین خیلی ممکنه به گروه های متفاوتی وابسته باشن، ولی انسانیت درونشون رو نمیتونی انکار کنی. هزار تا اشتباه میتونن، نه اون اشتباه ها رو میتونی خط بزنی نه انسانیت درونشون.
مهمان چهارم شما رو گابریل گارسیا مارکز انتخاب کردید. در مورد مارکز بگید که چه علاقه بهش دارید، حتما چون داستان نویسی دوستش دارید، درسته؟
من اصلا به همین که چشمم روی جهانی که باز کردنی تمیدم از امکانات دوره برم میتونم استفاده کنم. ببین خیلی ها مثلا سوسیالیستی میمیستن، رئالیسم سوسیالیستی میمیستن، رئالیسم جادویی. این بود که من به واسه کتاب مارکز متوجه شدم میتونم این کارو بکنم. این اعتماد به نفس رو به من داد که اینا عناصر داستانی هستش دوره برای من. اما در واقع من مارکز رو برای این دعوت کردم که سر میز یه جمله خاص بگه و بحث کنیم اونجا، ولی دعوتش کردم برای اینکه یه چیز شگفت انگیز شنیدم که این 4 تا کتابش رو به مبلغ $250 فروخته به ناشر و ناشر هم این قرارداد بسته. شما فکرش کن. بعد کسالتنایی رو مثل که $1,000 یا $2,000 این هم با ناشر قرارداد میبنده که ای اون کسی که آژانس هنری شده زنه خیلی قدری بوده جلوش رو میگیره، یعنی اونو از ناشر امضا رو پس میگیره. خیلی عجیبه. من میخوام بهش بگم واقعا جهانی رو که آفریده جهان شگفت‌انگیزیه. دومن یک نویسنده قدر و قدرت من باید به چی وضعیتی برسه که 4 تا کتابشون $250 بفروشه؟ و آره دیگه
نویسنده خوب شاید به اصطلاح تاجر خوب نیست دیگه اتمنا.
آره ولی میدونی من فکر میکنم ما باید یه جوری به این جهانی که حسیم و داره هر چیزی رو یک محصول میدونه توجه بیشتری بکنیم. وقتی نویسنده وقت و توان و همه چیزشو میذاره، اگه به خودش حرمت میذاره، باید در ازاش، در ازای قصه‌گویی زندگیش تأمین بشه. درسته هیچ کی با گشنگی نمیتونه ادامه بده. اینو میخوام بهش بگم، تشکر کنم ازش. و یه چیز دیگه میخوام بگم اینه که یواش یواش جامعه ادبی جهان داره انگشت میذاره روی مثلا ضعف‌های رئالیسم جادویی و مثلا میگه این خواننده ها رو از واقعیتی که در جهان هست خیلی دور میکنه و از این چیزا. درسته که من اینجوری اصلا اعتقاد ندارم.
میرسیم به میخائیل شولوخوف، نویسنده روسی که کتاب دون آرامش یکی از شاهکارهای ادبیات جهانه. شولوخوف برای چی میخواین دعوت کنید؟
من شولوخوف وقتی دبیرستان بودم دون آرامش رو خوندم. و خیلی شکل داد و علاقه منو به داستان نویسی خیلی دوچندان کرد. این انگار نقاشی میکنه شخصیتاشو، این گروه هایی که میرن، گروه های قزاقی که میرن برای جنگ، و با رنگامیزی میکنه هنوز اون تصاویر آکسینیا، ناتاشا، گرگروشا هنوز اینا تو ذهن من رو بازه است. یادم میاد که وقتی میخواست فصلهای آخر زمین نوآباد رو بنویسه، در سراسر اتحاد جماهیر شوروی مردم اینا گوش به رادیو بودن، چون این یه جایی نشسته بود مینوشت و قرار بود آخر پس تموم بشه و این بخونه. و وقتی تموم شد حدود 4-5 غروب بود که این رفت پشت رادیو و اصلا تمام کشور خبردار افتاده بود. من میخوام ازش، از اون نقاشی های حیرت انگیزش تشکر کنم. اگهش بکنم ببین میخوای سلخوف عزیز، تو الان چی فکر میکنی؟ الان شوروی اینجوری شده، کالخوزا نیستن، موشویکا نیستن، بولشویکا نیستن، الان اینجوری شده، الان تو چی فکر میکنی؟ اگر میخواستی دون آرام رو بنویسی چطور بنویسی؟ مینویسی؟ الان نظر درباره پوتین چی؟ من اینا رو سر میز شام بهش میگم و بیداره هیچی به من نمیگه، میگه که شما از یه کره دیگه حرف میزنی. و مارکز میگه آره، الین ها اون زمین قدیمی رو دزدیدن و بردن و جاش یک زمین دیگه گذاشتن که برای همه ما متفاوت خواهد بود از این به بعد.
این بحثای گفتگوی بین اینها رو میذاریم برای بعدن که سر میز شام هستن، ولی این مهموناتون احتیاج به شام دارن خانم روانیپور. شما الان اینا یه غذایی به اینا بده اول، قبل از اینکه انقدر در مورد مسائل مختلف حرف بزنید. حالا غذا میخواید اینا چی بدید؟
من آشپز خوبی نیستم، با اجازت من کفور رو از دوستان دوران دبستان و دبیرستانم انتخاب کردم و موجی از دوستان بعد از
کفو و موجی گفتی کفو و
موجی این دوتا رو دعوت کردم، بسیار عالی هم توی کارا، که خونه رو بسپارم بهش و من خودم حرف بزنم. خودم تکم اصلا نان استاپ همینجوری بره
بره برای که حیف آدم همچی مهمونایی داشته باشه بعد بره آشپزخونه دنبال غذا درست کردن.
آره بعد که آره دیگه، من که نمیذارمشون به این راحتی.
ولی حالا اگه
یعنی
ولی اگه بخواین یک غذا به دوستانتون پیشنهاد کنید که برای مهمونا درست کنن، چه غذاییه؟
من از کفو میخوام که رنگینک درست کنه و موجی هم سالاده متفاوت و قلیه ماهی. خب قلیه ماهی کفو حرف نداره دیگه، من آخرین بار که رفتم بوشهر اون درست کرده بود و فکر کردم بهترین چیز برای مهمون هم اینه که قلیه ماهی و همین دیگه. فکر کنم خیلی زیاد نخورم بهتره،
برای که حرف زدن ممکنه یادشون بره. حالا به هر حال دوستانت کمک کردن، خونه آماده است و میزم چیده شده و سر میز شام. حالا این مهموناتون همه با هم دور هم بشینن، صحبت بستر چه خواهد بود؟
صحبت کلی ما این خواهد بود که به این نتیجه میرسیم که هنرمند حکومت ها رفتنی هست، رژیم ها رفتنی هست، سیستم های سیاسی میرن و میان، مردم میمونن، هنر میمونه. میدونی بهترین راه اینه که آدم به هیچ حکومت و هیچ دست و گروهی وابسته نباشه و ارتباطشو با مردم و انسان و انسانیت قوی کنه و از انسان حرف بزنه و دنبال هنرش بره تا بعدها مورد سوال زیادی قرار نگیره.
ولی مریم فیروز به شما حتما خواهد گفت پس رئالیسم سوسیالیستی چی میشه خانم روانیپور؟
آره مریم فیروز اعتراض میکنه، احتمالاً شلوکوف هم از زیر سیبیلی نگاهی من میکنه، سیبیلیشو میجنبونه. خب اینا هستن، آره این شکی نیست، ولی فکر میکنم که مریم فیروزم دیگه با این اوضاع دیگه که ممکنه تو راست بگی، برای که حالا از دلشون در بیارم بگم من مفلستتونم، اینا میگم سعید بزن من میخوام به جانبونم.
پس شما شروع میکنید با موسیقی سعید شنبه‌زاده به رقصیدن در مهمانی شام در حضور 5 تا از شخصیت هایی که به حال دوست دارید در مهمانی شام.
همه اونا رو به رقص با میداریم، من یک یکیشون رو میگیرم میرسم که دیگه اگه دل خور شدن دلخوری از دلش رو بره.
من فکر کنم رقصیدن با مارکز خیلی جالب خواهد بود برای شما، یا با شلوخوف.
آره نه بندری
بندری به رقصید با شلوخوف.
واقعا واقعا خیلی 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 برای من این شخصیت جالبی، نویسنده ماندگار ذهن منه واقعا واقعا.
بسیار خوب خانم روانی پور، امیدوارم به شما خوش بگذره در این مهمانی شام. فکر کنم همچنان رقص آواز ادامه داره و خوردن قلیه ماهی و غذاهای دیگه، ولی وقت برنامه ما داره تموم میشه. خانم مدیری روانی پور خیلی ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کرد.
مرسی عزیزم، خیلی ممنون، لطف دارین.
از رادیو فردا با شما هستیم.